بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وقت اعلام حال الله فانه حقيقة او مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر. فرمودن که علامت دوم برای تشخیص حقیقت از مجاز عبارت است از عدم صحت سن و صحت سن. همان اشکالی که به عنوان دو در باب علامیت تبادر مطرح بود، همان اشکال در همین علامت مطرحه و جواب اشکال هم همان جوابی که در اونجا مطرح شد. خلاصه اشکال دو این است که شما وقتی که میخواهید قضیه تشکیل بدهید و نمیدانید که آیا حیوان مفترس معنا و موضوع له برای لفظ عصب هست، اینجا خواه یک معنایی رو برای لفظ عصب ندانید اصلا قضیه برای شما بی‌معنا میشه. شما الان قضیه تشکیل میدید، میگید اون معنای مشکوک را موضوع قضیه قرار بدهیم، حیوان مفترس. اون لفظی که به دنبال پیدا کردن معنای حقیقی او هستیم او رو محمول قضیه قرار بدیم. اصلا خب بعد آمدید از راه حمل اولی و حمل شایع تکلیف رو روشن کردید. اما اگر ما بخواهیم بدانیم که اینجا حملی هست، خواه علم به وضع این اثر برای یک معنایی نداشته باشیم، نمیتونیم هم تشکیل بدیم. اثر لحظی که با معنا محمول قضیه قرار میگیره، بدون علم به معنا و بدون علم به وضع شما نمیتوانید عصب را حمل کنید یا سلب بکنید. هر دو، یعنی هم حمل و هم سلب، نیاز دارد به علم به وضع. بنابراین برای حمل و سلب ما ناشار از علم به وضعیم. از اون طرف شما برای علم به وضع میگید حمل یا سلب علامیت داره، این میشه دور سریع. حمل یا سلب علامیتش متوقف در علم به وضعه. شما تا علم به وضع نداشته باشید نمیتوانید حملی یا سلبی در یک قضیه درست بکنید. از اون طرف آمدید میگید علم به وضع هم توقف دارد در این علامت، پس این دو لازم میاد. جواب از این دو همون دو جوابی است که در باب تبادر بیان فرمودن. جواب اول این است که بیاییم بگیم اون علم با این علم فرق داره. درست است که حمل یا سلب متوقف در علم به وضعه، اما این علم، علم دقیق اجمالی ارتکازیه، یعنی انسان که در یک جامعه زندگی می کند اجمالا یک معنای از اثر در ذهن او وجود داره. مثالش رو قبلا عرض کردیم، بچه که معانی الفاظ رو بلده، این بچه معنای الفاظ رو میداند به علم ارتکازی اجمالی. حالا بزرگ شده میخواد ببینه که موضوع له اثر چیه، معنای حقیقی کدامه، معنای مجازی کدامه. پس هم یا سن متوقف بر علم به وضع هست، اما متوقف بر علم ارتکازی و اجمالیه. لیکن اون علمی که بر این علامت متوقفه علم تفصیلی مرکبه، که علم تفصیلی مرکب یعنی علم پیدا کند به این که اون معنایی رو که قبلا میدانسته حالا علم پیدا کند که اون معنا موضوع له حقیقیه و معنای حقیقی لفظه. این جواب اول که بین این دو علم فرق وجود داره. در جواب دوم بیاییم از راه مستعلم جاهل و عالم وارد بشیم، یعنی من که نمیدانم قضیه حیوان مفترس اسده، من که جاهل هستم برم ببینم این قضیه در نزد عالم، عالم به الفاظ، عالم به معانی، یعنی اهل لسان، به اونها بگم آیا قضیه حیوان مفترس اسدون درست در نزد شما؟ اگر گفتن بله میفهمیم صحت هم داره، اگر گفتین حیوان رجل شجاع لیس به اسد، این قضیه در نزد شما درسته؟ میگن بله. پس راه دوم و جواب دوم این است که جاهل استعلام می کند از عالم معنا. من خودم قضیه رو تشکیل میدم، ارائه میدم به کسی که عالم به معنا، او بیاد بگوید این قضیه حملش درسته یا حملش درست نیست. پس همان دو جوابی که در تبادر بود در اینجا هم مطرح می شود. سومین علامتی که برای حقیقت و مجاز ذکر کردن، اضطراب و عدم اضطراب. گفتن اضطراب از علائم حقیقت و عدم اضطراب از علائم مجاز. اضطراب معنای لغویش عمومیت و شیوعه. اگر یه چیزی حالا یا استعمال یا وجود یه چیزی از یک جهتی شیوع داشته باشه میگوین این اضطراب دارد، عمومیت داره، این معنای لغوی اضطرابه. اما در معنای اصطلاحی اضطراب و تعریف اضطراب انشاءالله به بحث‌های خارج که برسید، برای اضطراب سه تفسیر وجود داره بین علمای اصول. قبلی ها یعنی اصولیین قبل اضطراب رو یه معنای واضحی براش تلقی می کردن و اصلا وقتی به این علامت می رسیدن دیگه تعریفی ارائه نمی دادن، احاله می کردن بر روشن بودن این معنا. اما تا این زمان سه تا تفسیر مهم برای اضطراب بیان شده که حالا یک تفسیر رو من عرض می کنم که این تفسیر رو کثیری از اصولیین هم پذیرفتن و مرحوم محقق اصفهانی مرحوم شیخ محمد حسین صاحب حاشیه کفایه به نام نهایت الدرایه، ایشون هم در اونجا این تعریف رو بیان فرموده و عده‌ای هم از ایشون تبعیت کردن. ایشون فرموده است که این اضطراب که میگوییم علامت حقیقته، مراد اینه که اگر یک لفظی در یک موردی به جهت وجود یک خصوصیتی استعمال بشه و بعد ما ببینیم در هر موردی اون خصوصیت وجود داره، میتوان اون لفظ را استعمال کرد. این چنین نیست که استعمال لفظ منحصر به اون مورد خاص باشه. در هر مورد دیگر که اون خصوصیت وجود داره، ما میتوانیم لفظ را استعمال بکنیم. مثلا در زید دیدیم به جهت خصوصیت حیوانی جد و ناطقی جد، به این جهت انسان رو میتونیم برای او به کار ببریم. بعد بررسی میکنیم هر موردی که این خصوصیت حیوانیت و ناطقیت هست، امر، فکر، هر کسی، این لفظ انسان رو ما میتونیم در او استعمال بکنیم بدون هیچ استثناء. اعتراض معناش این است که نداریم یه موردی که این خصوصیت و ملاک باشد اما بگیم استعمال این لفظ صحیح نیست. این تعریفیست که برای اعتراض واقع شده. بنابراین این فرماین اعتراض میشه علامت حقیقت. چرا؟ برای اینکه در مجاز این اضطراب وجود نداره. شما در مجاز گفتن و فرمودن که اگر یکی از علائق 25 گانه بین معنای حقیقی و معنای مجازی باشه، این استعمال لفظ در معنای مجازی جایزه. یکی از اون علائق رو علاقه مشابهت قرار دادن. خب حالا ما بیاییم ببینیم در این علاقه مشابهت اعتراض وجود داره یا نه. ببینیم اعتراض وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی ببین رجل شجاع لوجود المشابهت لفظ اصل درش استعمال میشه. اما همین مشابهت در رجل ابخر وجود داره اما کلمه اصل استعمال نمیشه. رجل ابخر به کسی میگویم که بوی عرض میشود که زیر بغل او بوی بسیار متعفنی هست یا بوی دهان او بسیار متعفنه. اون وقت میگم یکی از خصوصیات عطر هم همین تعفنه، حالا یا بوی دهان او هست یا بوی عرق او هست. عطر ظاهرا از همون ماده بخار و اینها هم باشه. در رجل ابخر ما میبینیم مشابهت هست. خب این رجل ابخر هم از جهت بدبویی مثل عدد شبیه عدده، اما عرب اینجا اجازه نمیده که عدد رو در این رجل ابخر استعمال کنه. یا مثلا اگر یک اسطور شجاعی رو پیدا کردیم. باز عرب اجازه نمیده در اسطور شجاع لفظ اسد رو ما استعمال بکنیم. پس میبینیم که در باب مجاز اعتراض وجود نداره. اسد در رجل شجاع به جهت مشابهت استعمالش رو درست میدونن، اما استعمال اسد در رجل ادخر ولو مشابهت هم باشه درست نمیدانن. حالا روی مبنای مشهور اینجا دارم بیان میکنم، اینجا رو مبنای مشهوره، حالا رو همون مبنای مرحوم آخوند هم همینطوره، حالا اون هم عرض میکنه. در مجاز یکی که مشابهت هست، اما اگر به رجل اخر بگیم اسد عرب نمیپذیره. خیلی خوب، همینه، میگیم که در باب معانی حقیقیه اضطراب هست. شما هر جا حیوانیت و ناطقیت رو دیدید ولو در قیافه غیر از ظاهری انسان بهش بگید انسان، اما اینجا میگیم یک جا للمشابهه بهش میگیم اصلا مورد دیگر ولو مشابهت هم وجود داره، یعنی همان ملاک وجود داره، اما استعمال لفظ درست نیست، معلومی که اعتراض نداره، عمومیت نداره. بعد مرحوم آخوندی فرمایند این فرمایش مشهور در صورتی که ما در باب علاقه نوع را ملاک بدانیم، حرف درستیه. نوع یعنی همون نوع مشابهت، اما اگر ما بیاییم در باب علاقه شخص را ملاک بدانیم، یعنی شخص العلاقه، یعنی چی؟ یعنی خود مشابهت عنوان نوعیت داره، مشابهت در شجاعت عنوان سنفیت رو داره، شجاعت در مورد یه انسانی که حالا به وجودش گیرده که بخواد تنه به تنه حسد داشته باشه، اسطورم نباشه. بیاییم این دو تا قید رو بزنیم، بگیم نه مطلق شجاعت نه مطلق شباهت، شباهت در شجاعت که با این قید اون رجل اخر خارج میشه. یعنی بگیم این علاقه هر شباهتی نیست. حالا اگر کسی فرض کنید موی بدنش هم مثل موی بدن شیر شد، خب نمیشه بهش گفت اصلا هر شباهتی، نه شباهت در شجاعت، اونم باز نه هر شجاعتی، شجاعت محدود و معین. فرض کنید شجاعت فقط در بین انسانها، آیا شجاعت در بین انسانها اگر ما گفتیم این ملاک استعمال مجازیه، هر انسانی که در شجاعت باشه ما میتونیم به او بگیم اصلا؟ اینجا اعتراض وجود داره. بنابراین مرحوم آخوند میفرمایند که اگر مراد از علاقه شخص موردی که لفظ اثر در استعمال میشه، شخص العلاقه باشه، نه نوع العلاقه و نه حتی صنف العلاقه، اگر مراد شخص العلاقه باشه، یعنی دو تا قید بزنیم به اون نوع، باز اعتراض در معنای مجازی هم وجود داره. میگیم هر انسانی و هر حیوانی که قابل اعتنا باشه، حالا اسطور شجاعت و عدم شجاعتش فرقی نمی کنه، هر موجودی که شجاعتش دارای آثار مورد اعتنا باشد، لفظ اثر درش استعمال میشه. خب اینم اعتراض داره دیگه. یعنی اگر ما می آمدیم گفتیم این رجل شجاع به جهت شجاعت اثر درش استعمال بشه، اما رجل شجاع دیگر اثر درش استعمال نمیشد، این میشد عدم اعتراض. در حالی که میگیم هر جا شجاعت دارای آثار مهمه باشد، لفظ اثر استعمال میشه. پس در مجازم مرحوماهون میفرماید اگر به این لحاظ ما بیاییم قرار بدیم که همین هم باید باشه، اینجا اضطراب وجود داره. مرحوم صاحب فصول فرموده است که نه، ما همون حرف مشهور رو میزنیم که در باب مجازات ملاک همون نوع العلاقه است، نه صنف العلاقه یا شخص العلاقه. میگیم ملاک نوعه، هم نامیه یک قیدی میزنیم، میگیم اضطرادی علامت حقیقت است که من غیر تعبیرن باشه، هم در معنای حقیقی هم در معنای مجازی اعتراض و صاحب فصول قبول داره. در معنای حقیقی میگیم هر جا حیوانیت و ناطقیت هست، لفظ انسان میشه استعمال بشه. در معنای مجازی هم بگیم هر جا مشابهت هست، اصل بشه استعمال بشه. لیکن فرضش این است که اعتراض در معنای حقیقی من غیر تعبیره، اعتراض در معنای مجازی مع تعبیره هست. میگیم یه نظر روشن‌تر عرض بزنیم، این من غیر تعبیره و مع تعبیره یعنی چی؟ این فرمایند اعتراض در معنای حقیقی خود اعتراض علاقت به حقیقت، اما اعتراض در معنای مجازی علاقت به حقیقت نیست. مرحوم آخون می فرماید این مشکل رو دوچندان می کنه. اگر ما آمدیم گفتیم یه جنگی به زمین بگیم اضطراب علاوه شد حقیقه، این هم مستلزم دوره و متاسفانه اون اشکالی که از دور در باب تبادر گفتیم همینجا میاد، اما اون جواب دیگه در اینجا مطرح نمیشه. چرا؟ میگیم آقا اعتراضی رو شما علامت حقیقت قرار دادی که میگید علاوه شن حقیقه باشه. خب اگر بخواد علاوه شن حقیقه باشه، اینجا باید علم تفصیلی به معنای حقیقی داشته باشه. پس دیگه چه نیازی به اعتراض هست؟ قبل از آن اینکه ببینیم اعتراض هست یا نه، چون در اعتراض باید هزار مورد استعمال رو ما بررسی کنیم، شما میگید اعتراض علاوه بر حقیقت. خب علاوه بر حقیقت معناش این است که علم تفصیلی به معنای حقیقی داشته باشیم. پس اعتراض توقف بر علم تفصیلی داره. از اون طرف شما میگید علم تفصیلی هم توقف بر اعتراض داره، این دور دیگه قابل حل نیست. این خلاصه این مطلب. و به نتیجه مرحوم آخون قبول نمی کنن که اعتراض علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجاز باشه. و استعلام حال لحظ، استعلام حال لحظ و انه حقیقتون او مجاز، بفهمیم که آیا این لفظ حقیقت هست یا مجاز هست. در این معنا به ما یعنی به صحت عدم صحت سن و صحت سن این لیست علا وشم دائر، این استعلام دوری نیست. اینجا مخواهم بفرمان در این علامت دور لازم نمیاد. لما عرفت که تبادر، برای اون چیزی قبلا دانستی در باب تبادر، من از تغایر بین الموقوف و الموقوف علیه، بین الموقوف یعنی بین علمی که موقوف بر این تبادره، بر این علامت، و الموقوف علیه یعنی علمی که این علامت بر اون علم چی داره؟ توقف داره. این دو تا علم با یک دیگر تغایر دارن دل اجمال و تفصیل، از راه اجمال و تفصیل که توضیح داری، و همچنین تغایرشون دل اضافت الالمستعلم و عالم. مستعلم همون جاهله، یک کسی که جاهل دل لسان هست قضیه رو درست میکنه، حیوان مختلف رو موضوع قرار میده، اثر رو محمول قرار میده، این رو ارائه میدهد به یک عالم، عالم به لسان. از او سوال میکنه این قضیه درسته یا نه، صحت هم داره یا نه، صحت سم داره یا نداره. در اضطراب؟ نه، اصلا در اضطراب این اشکالی که مرحوم آخوند کرد و صاحب فصول، اصلا میگه اونجا نوبت اضطراب نمیرسه، چون میگه اضطراب متوسط بر علم تفصیلی به معنای حقیقی. شما همون مرحله اولین استعمار و علم تفصیلی داشته باشید. اگر اولین استعمار و علم تفصیلی داشتید، دیگه نیاز نداره برید صد مورد بقیه رو ببینید. حالا عرض میکنم در اضطراب باید موارد استعمار رو برید ولو اجمالا ببینید، یک دو سه تا هزار مثلا. ببینید در این هزار مورد استعمال به نحو مضطرد یا نه. اگر مضطرد بود بگید این حقیقیه، این معنا نبود بگید مجازی. خب اگر به این نقطه رسیدیم که اضطراب در صورتی علامت حقیقته که علاوه بر حقیقه باشه، پس معناش این است که در اولین استعمال ما علم معنای حقیقی داشته باشیم. خب اگه در اولین استعمال داشتیم دیگه نیاز به اضطراب نداره. حالا توضیح من این فقط اشاره به اشکال نداره، اشاره به دقت داره. ثم انه علامت سوم، قد ذکر الاضطراب و عدم الاضطراب علامتا للحقیقت و المجاز، ایزن اضطراب و عدم اضطراب ذکر شده به عنوان علامت حقیقت و مجاز، ایزن همونطوری که اون دوتا علامت ذکر شده. و لعله، یعنی و لعل عدم الاضطراب، شاید عدم اضطراب در معانی مجازیه به ملاحظه نوع العلائق المذکوره فی المجازات، به ملاحظه این است که ما علاقه مشابهت نوعش رو در نظر بگیریم. باز تکرار میکنم مشابهت خودش نوعه، مشابهت در شجاعت خودش انفه، اونم نه هر شجاعتی، شجاعتی که یک آثار مهم قابل اعتنا برش بار باشه، مثل شجاعت اسطور نباشه که او را ازش تعبیر بکنیم به شخص. یعنی این که میگیم رجل شجاع اسده، یعنی اون شجاعتهای مخصوصی را که اسد از خودش نشون میده این رجل شجاع نشون میده. لیلا مثلا فرض کنید، حالا اگر یه رجل شجاعی داریم، شجاعتش به این است که از ارتفاع 10 متر خودش رو پرت میکنه، شیر هرگز این کار رو نمی کنه، نمیتونیم بیان بگیم این هر اسدون، یک شجاعت‌های دارای آثار معینه. خب این عدم اضطراب به ملاحظه نوعی که همون علاقه در شباهت باشه، حیث و لا یترد و صحت و استعمال لفظ معها، اضطراب ندارد صحت استعمال لفظ معها، یعنی مع ملاحظت نوع. یعنی ما موردی داریم علاقه در شباهت هست اما نمیشه بهش گفت اثر، مثل اون رجل اخر. و الا یعنی اگر نوع را ملاحظه نکنیم، بگیم اون علاقه مراد شخصه و به ملاحظت خصوص ماجسته و معهول استعمال، به ملاحظه خصوص اون چی که صحیح هست با اون استعمال، یعنی شجاعت معین اگر به ملاحظه این باشه، فالمجاز و مضطردون کل حقیقه، اضطراب در مجاز هم وجود داره. میگه آقا هر جا این شجاعت های مشخصه و آثار معینه در هر موجودی بود، چه رجل، چه زن، چه انسان، چه غیر انسان، بتونیم بهش بگیم اثر. خب بعد میفرماید و اینجا دیگه این رو خودتون اضافه بفرمایید، واقعش این است که اگر بخواییم در علائق نو را ملاحظه بکنیم، چون دوچار اشکال میشه، چاره ای نداریم که علاقه رو همین شخص رو ملاحظه کنیم، کما اینکه در متبدل و اینها هم به این نکته توجه دادن. و زیادت و قید من غیر تعبیره، این زیاده رو صاحب فصول آورده. بگیم اعتراضی علامت حقیقت هست که من غیر تعبیره باشه، یعنی چه؟ یعنی علاقه به حقیقه باشه. می فرمد و امکان این زیاده قید موجبن لاختصاص الاضطراب کذاره بالحقیقه، این موجب اختصاص اضطراب به معنای حقیقی میشه، کذاره یعنی علاوه بر حقیقه. الا انه لحین اذن، حالا که این قید آوردین، لا یکون علامتا لها الا علاوه ظاهر، این علامت نیست برای حقیقت مگر به وجه دوری. و لا یتعطب تفسی عن الدور، تفسی و تخلص و جواب از دور نمی آید به ما ذکرت تبادر، به اون جوابی که در تبادر ذکر شد لا یتعطی هنا، اینجا نمی آید. چرا؟ ضرورت انه مع العلم بکون الاستعمال علی نحو الحقیقه، در صورتی که استعمال به نحو حقیقی باشه، لا یبقا مجال لاستعلام حال الاستعمال. شما وقتی میگید اضطراد علاوه بر حقیقه، یعنی هزار موردی که استعمال شده در همه هزار مورد علاوه بر حقیقه استعمال بشه، خب پس همون مورد اول که دید علاوه بر حقیقه دیگه نیاز به این که بقیه موارد رو ببینید نداره. با علم به این که استعمال به نحو حقیقته، مجالی برای استعلام حال استعمال به اضطراد یا به غیر اضطراد نیست. خب پس این هم خلاصه نظر آخون شد که ایشون اضطراد رو علامت حقیقت ندانستن، مجاز رو، عدم اضطراد رو علامت مجاز ندانستن. البته عرض کردم در اضطراب که تفسیر وجود داره، بحث‌های خیلی مفصلیه، من امروز نوشته‌های خودم رو می‌دیدم، در اون بحث ما هم به این نتیجه رسیدیم که اضطراب علامیتش از تبادر قوی‌تر هم در خلاف اون نظری که مرحوم آخوند فرمودن. امر هشتم یه مطلب خیلی ساده‌ای هست، در معالم و در قوانین اونجا دو تا مطلب رو بیان کردن. یک، در دوران بین معنای حقیقی و غیر حقیقی اصالت الحقیقه رو میارن به میدان، و میگویند لفظ را باید حمل بر معنای حقیقی کرد. دو، در جوران دیل معانی غیر حقیقیه، این غیر حقیقیه از این تعبیر میکنن به حالات لفظ. لفظ دارای پنج حالت: مجاز، اشتراک، تخصیص، نقل و اضمار یا تقدیر. اگر امر ما مردد بین یکی از این حالات خمسه شد، یا باید لفظ را حمل بر مشترک لفظی کنیم بگیم در دو معنا حقیقی، یا حمل بر حقیقت و مجاز بکنیم بگیم در یه معنا حقیقی در یه معنا مجاز. مثلا در ماده امر الف و میم و را بعضی ها، یعنی اونجا یک احتمال این است که مشترک لفظی باشه که مرحوم آخوندم همین نظر رو داره، امر مشترک لفظی بین طلب و بین فعل. بعضی ها گفتن نه، در طلب استعمال حقیقیه، در فعل چیه؟ مجاز. حالا اگر یک اصولی نتوانه یک دلیل محکمی بر اشتراک لفظی یا بر مجاز اقامه بکنند، در دوران بین اشتراک و مجاز آمدن گفتن المجازو چی؟ اولا. مجاز رو تام داره. چرا؟ لکثرتهی خیلی زیاده و لدخالتهی فل فصاحت و بلاغت، در فصاحت و بلاغت مجاز دخالت داره، لذا رو این دو تا علت مجاز را بر اشتراک لفظی مقدم شد. در دوران بین مجاز و تخصیص گفتن تخصیص مقدم، در دوران بین اضمار و تخصیص گفتن تخصیص مقدمه. مرحوم آخوند می‌فرماید این حرفایی که بزرگان از اصولگین زدن، اما ادله‌ای که برای ترجیح آوردن تمام این ادله یک ادله ظنیه استحسانیه، و وقتی مفید ظن شد برای ما اعتباری ندارد، مگر اینکه یک موردی از نظر ظهور یک ظهور قوی تری بر دیگری پیدا بکنه. یعنی اگر مجازی جد ظهور قوی تر پیدا کرد در اشتراک لفظی، ما از جهت ظهور میتونیم بپذیریم، اما از این لکثره لدخالته فی الفصاحه و البلاغه اینا به درد اصولی نمیخوره. انهو للفظ احوال خمسه، احوال پنجگانه: مجاز، اشتراک، تخصیص، نقل. یه لفظی از معنای لغویش به معنای شرعی یا به معنای عرفی نقل داده شود، اضمار یعنی تقدیر. لا یکاد و یسار و الی احدها، به احدی از این حالات رفته نمی شود. فی ما اذا دار الامر بینه و بین المعنی الحقیقی، اونجایی که امر دائر بین یکی از این حالات یعنی بین احده ها ضمیر به احد میخوره و بین المعنی الحقیقی باشه، در جوران امر بین این حالات و معنای حقیقی ما لفظ رو باید حمل بر معنای حقیقی کنیم. الا به قرینت صارفت عنه، قرینه ای که برگرداند لفظ را از معنای حقیقی، الیه یعنی الا احده ها، یکی از این حالا. و اما اذا دار الامر بینها، ها اگه امر بین این حالات خمسه باشه، فل اصولیون و ان ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوها، اصولیین برای ترجیح وجوهی رو ذکر کردن. الا انها استحسانیه، وجوه مثل این که گفتن مجاز بر اشتراک مقدمه، لوجهین، للکثره و لدخالته فی
باب الفصاحت و البلاغه این فرمد اینا وجوه استحسانی یعنی وجوه زنیه نه اعتبار به این وجوه استحسانیه الا اذا کانت موجبتن لظهور لفظ المعنا مگر اونجایی که موجب ظهور بشه سبب بشود یه لفظی در یه معنای ظهور پیدا کند و ظهورم حجت لعدم مساعدت دلیل دلیلی نداریم بر اعتبار این وجوه استحسانیه بدون ذالک بدون اینکه موجب ظهور شود کما یخفا. حالا برای این بحث و برای اینکه بحث چهارشنبه ما هم تعطیل نشه این آیه شریفه 22 سوره مبارکه نساء رو یادداشت کنیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم 22 سوره نساء ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم گر این کلمه نکحه این بحث ثمره عملی داره بعضی ها گفتن این نکهه امرش دائر بین است که حمل بر یه معنای حقیقی بکنیم نکهه یعنی عقده اون وقت نتیجه آیه میشه اگر پدر انسان زنی را به عقد خودش در آورده ولی یک دقیقه عقد کرد بعدم پدر مرد پسر حق نداره که با اون زن ازدواج بکنه ولا تنکه او ما نکه آبا او کن. احتمال دوم این است که این نکه ها به معنای وقت باشه به معنای جماع باشه اون زنی را که پدر با او جماع کرده مطلقا چه به عقد شرعی صحیح و چه نعوذ بالله بدون عقد یا با عقد فاسد اون زنی رو که پدر با او جماع کرده ازدواجش برای پسر چیه؟ حرامه. اینجا خب لا تنکحوه در آیه او قطعا به معنای عقده او در تفصیل درش نیست. اینجا در این ما نکنه هم دائر به این است که ما بیان هم کنیم در دو تا معنا که بشه مشترک لفظی یعنی بگیم نکهه در آیه به معنای جماعه انکهوه در اول به معنای عقد یا بگیم نه هم کنیم بر حقیقت و مجاز یا هم کنیم بر یه معنای مشترک معنوی علایهان دین فقها در این ما نکهه در این که حمله بر چه معنایی بشود با قطع نظر از هر قرینه ای حالا اگر یک فقیه آمد و روایتی در زیل آیه داریم چه داریم؟ روایات زیادی هم داریم تکلیف روشن میشه اما با قطع نظر از این جبران بین یکی از این حالات هست و البته اینجا بحث وجود داره بعضی ها میگن که قبل از نزول آیه شریفه بعضی از ابنا میرفتن زنهای پدرشون رو میگرفتن و تاریخ داره که بنی امیه یه مقداری از ریشه هاشون از همین اولاد این ازدواج هستن. این ازدواج رو از نظر اصطلاحی بهش میگن نکاح مقتی. نکاح مقتی تو خود آیه داره اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً و مَقْتًا. این نکاح مقتیه و داره که بنی امیه بسیاری از اون بزرگانشون اولاد چنین ازدواج هایی بودن یعنی کسی پدرش میمرد پسر میرفت زن اون پدر رو میگره خب کنم آثار عرض میشود که قوم بنی امیه بود که میدانی. حالا این یکی از مواردی است که توضیحات دیگری هم داشت که وقت گذشته و صلی الله علیه و آله